من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جلد هفتم از صفحه 245. ولا بس به صرفهی، یعنی صرف کلام، الى تحقیق حال الوضع. خب ارشد به خدمت شما، یکی از تفاصیلی که در استصحاب داده شده، تفصیل بین حکم احکام تکلیفی است و احکام وضعیه که قائل شدن به جریان استصحاب در حکم تکلیفی دون الوضعی، و این مطلب نسبت داده شده به فاضل تونی. ما در کلمات محقق ناینی دیدیم جای دیگه هم گفتن، بعضی هم تردید کردن در صحت این نسبت، یعنی فاضل تونی قائل شده باشه به این که استصحاب در احکام وضعی جاری نیست و در احکام تکلیفی جاریه. گفتن نه، ما قبول نداریم، در کلمات فاضل تونی خلاف این را مشاهده کردیم. انا یه حاله بالاخره، حالا یه همچه حرفی ممکنه باشه، عرض میشه برد این منشأ شده از برای اینکه یک بحثی صورت بگیره راجع به تعریف احکام تکلیفیه و وضعیه و بیان اقسامشون، تا بعد آخر کار هم بریم ببینیم که آیا استصحاب در حکم وضعی مثل حکم تکلیفی جاری هست یا نه. قبل از آن این که تعریف حکم وضعی و تکلیفی را بفهمیم، لازم است اول بفهمیم که آیا معنای خود حکم چیه که تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی، اون معنای جامع. پاسخش این است که معنای حکم جامع عبارت است از مطلق المجهول، مطلق المجهول شرعی، هر چیزی که شارع جعلش بکنه. آره، و جز مجهولات شارعی شارع باشه، حکم به این معنا به کار میره. التفات فرمودید که تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی. الان وقتی که میگیم حکم، اینجا هر میشه اراده نمی کنیم از حکم یه دستور العمل را، یا این که مثلا فرض کنیم عرض میشه ولی یه چیزی که مثلا یک تحکمی، طلبی، تحکمی نسبت به مخاطب داشته. نه، مطلق المجهول شرعی به این معناست که قابل تقسیم به تکلیفی و وضعی. خب حالا این حکم تکلیفی و حکم وضعی دیگه بیم اینا رو معنا بکنیم. سلام علیکم. حکم تکلیفی اینطور تعریف شده در کتب قدما، مثلا در معالم، شاید قوانین، کتابهایی که در ردیف اونها بوده یا قبل از اونها، حکم تکلیفی را تعریف کردن به ما یشتمل علی الاقتضاء و التخییر، ما یشتمل علی الاقتضاء و التخییر. حکم تکلیفی اون چیزیست، اون مجعولیست که مشتمل باشد بر اقتضا یا تخییر. اقتضا، اقتضا یعنی طلب میکنه، اقتضا میکنه یعنی طلب میکنه از یک کسی یه چیزی را، یه چیزی را میخواد، یه خواستی. مقصود از اقتضا اینجا یعنی که مشتمل بر یه خواسته ای از مکلف. ایدو از تخییر یا این که مکلف را بهشون که من خواسته ای ندارم تو مخیری. این میشه حکم تکلیفی که اقسامش هم خمسه: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب. اینا مشتملن بر اقتضا، یعنی یه مطالبه، یه مطالبه، حالا یا الزامی یا غیر الزامی، بالاخره مشتملن بر یه مطالبه از مکلف. اون وقت خب پنجمی چه بود؟ اباحه، که اونم مشتمل بر تخییر، یعنی یه مطالبه از مکلف نداره، بلکه مکلف را مخیر میکنه بین الفعل و ترک. پس این شد حکم تکلیفی. عرض میشه بعد خدمت شما، حالا دیگه بعد این معاصرین دیدم بعضی هاشون همین مطلب را به شکل دیگری میخوان برسونن، اما آخرش هم مجبور میشن همین تعریف قدما رو بتون متمم کلامشون بیارن. مثلا مثل چه؟ مثل این که بگیم عرض میشه بعد خدمت شما سلوک، سلوک به حکم تکلیف به حکم است که سلوک عملی انسان، کیفیت سلوک عملی انسان را مثلا از نظر اراده شرع، در اراده شرع معین میکنه سلوک عملی انسان را نسبت به فعلی که چطور مثلا اون مکلف عمل بکنه. یبین منهج عملی للمکلف من نسبه الى اعمالی و سلوکی. خودی این هم میشه، میشه اینطور مثلا عبارت و نخرایی درست بکنیم، ولی همون چیزی که خود قدما بیان کردن خیلی واضح‌تره. توجه فرمودید، یاد نداره عوضش بکنیم. ما پس چی شد؟ حکم تکلیفی ما یشتمل علی الاقتضاء و التخییر. در قبالش حکم وضعیه دیگه، اینجا حکم وضعی که میگیم چون اعم از انواع و اقسام مختلفه، چون اعم از انواع و اقسام مختلفه، پس میگیم مراد از حکم وضعی یه مجعولیست، یه مجعول شرعی که مشتمل بر اقتضا و تخییر نباشه. اگر بود میشه حکم تکلیف، اگر نبود دیگه میشه حکم وضعی. کل مجعول شرعی لیس فیه الاقتضاء و التخییر، این دیگه حکم وضعیه. فانواع و اقسام داره و دایرش خیلی وسیعه، از این جهت دیگه نمیشه ضابطه نزدیکتری براش پیدا کرد. پس شدن مجعولی که مشتمل بر اقتضا یا تخییر نباشه، یه خوش برازه. خود یه میگیم سراغ اونا، اون وقت اونا را دیگه حکم وضعی به عنوان مجهول شرعی مجازن بهشون گفته میشه. مماشاتل قوم، وقتی اونا را شرح دادیم و به اینجا رسیدیم که اگر مثلا فرض کنید عقلی یا تکوینی یا چی هم خوی در اینها هست، اون وقت دیگه پای اطلاق حکم وضعی بر اونها در این صورت دیگه مسامحتنه. از میشه بعد به خدمت شما، خب این تا اینجا. اون وقت عرض می شود اومدن گفتن که خب مثلا مثل چه؟ مثال زدن که اومد انواع و اقسامی داره که یه مصادیقی داره که مصادیق مبهمی هم توی بحثا ذکرشون کردن، مثلا مثل صحت و فساد. آیا صحت و فساد هم که توی این بحث در ادامهش میادن، که آیا صحت و فساد هم از احکام شرعیه هستن، از احکام وضعیه یا نیست؟ دیگه عزیز رخصت و عزیمت گرارن شنیدید عزیمت و عزیمت و رخصت، آیا اینا از حسابشون کردن از احکام وضعیه که باید ببینیم از احکام وضعیه هستن نیستن، ببینیم تعریفشون چیه و آیا حکم وضعی بهشون صفر میکنه یا نه، که این هم یک بحثایی هستن طفیلی و جانبی که بعدا اگر رسیدیم و عمری واقع بود سینا را هم بگیم. مصادیق خفیه اینا رو میتونیم به این عنوان بگیم، مصادیق خفیه در شرط مصادیق خفیه حکم وضعی مواردی ذکر شده که باید اینا را بررسی بکنیم. از میشه بعد خدمت شما، خب از جمله احکام وضعی طهارت و نجاست، آیا طهارت و نجاست هستن نیستن که بر اون وقت حالا دیگه این باشه مثال های متفرقه. اینجا از میشه بعد به خدمت شما وارد میشیم در روال اصلی بحث و این است که صاحب کفایه من این احکام وضعیه را منقسم کرده به سه قسم. عرض می شود به خدمت شما و خب بعدن دیگه خب بعضی نظر صاحب کفایه را قبول نکردند و گفتن نه خیر دو قسم بیشتر نیستن، سه قسم نداریم. و یک بحث بسیار طولانی و مفصلی اینجا پیدا شده که هیچ ثمره عملی هم نداره جز این که اصطلاحات و بالاخره یه بررسی علمیه اطفال فرمودید، اما ثمره عملی نداره. خب الان یه حال ما هم طبعا للقوم بالاخره اینجا یکم قلم فرسایی کردن وارد بشیم در این بحث. اصطلاحاتی است که مطرح شده، انسان طلبه باید اینا رو بدانه و لا یستغنی عنها. خب اما این ستا قسمی رو که عرض کنم به خدمت شما صاحب کفایه بیان فرموده از اینجا شروع میشه، از صفحه 256 و تحقیق ان ما عز من الوضع على انحاء. اینا احکام وضعیه انحایی هستن بستا منها ما لا یکاد یتطبق الیه الجعل تشریعا اصلا لا استقلالا ولا تبعا و این کان مجعولا تکمینا عرضا به این جعل موضوعی کذاله. عرض می شود خدمت شما دسته اول اینه که اینها عرض می شود ریشه تکوینی دارند، این چیزهایی که از احکام وضعیه شرعیه قدم داد شدن اینطور نیست، این واقعیت نداره و اینها ریشه تکوینی دارند. ریشه تکوینی دارند یعنی منتزعن بالاخره، یعنی نحو انتزاعی هست اما منتظر از چه؟ از جعل شرعی یا از تکوین؟ از تکوین، منتظر از تکوین و جعل شرع در اینا هیچ دخالت نداره. تو انتزاع و کار عقله، وقتی میگیم منتظر انتزاع کار کیه؟ کار شرع یا کار عقله؟ کار عقل. خب منشأ انتزاع تشریع یا تکوینه؟ تکوینه. پس بنابراین لا تناله ید الجعل، دست جعل شرعی به اینها به دامن اینا نمیرسه، چون اینها منشأ انتزاعشون امر تکوینی است و خودشون هم منتزعن از اون امور امر تکوینی. انتزاع هم که کار عقله، پس بنابراین شرع هیچ دخالتی در این رابطه نداره. این یک بعدم دیگه لا استقلالا ولا تبعا، خود این مجهول شرعی نیستن نه بل استقلال، چون خودشون منتظرن دیگه، منتظرن که باشن بل استقلال مجهول نیستن، مجهول بل عرضن. خب من شرع انتظارش که بخواییم بگیم عرضن و تبعا، نه عرضن و تبعا هم مجهول نیستن. چرا؟ چون منشه انتزاعشون هم امر تکوینیه، مجهول شرعی نیست. پس ید فلا تنالها ید الجعل الشرعی لا طمعا و عرضا و لا استقلالا. این مثالش عبارت است از سببیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت در رابطه با حکم، رافعیت هم داره، رافعیت یا قاطعیت بله و رافعیت بله و المانعیه و رافعیه بله و رافعیه لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه، که در ارتباط با خود تکلیف. ببینید عرض میشه بعد به خدمت باسر شما، تکلیف اصل تکلیف سببی داره، شرطی داره، مانعی داره، رافعی داره. خود تکلیف التفات فرمونده اون وقت میان بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر سببیته، نه خود سبب، سببیت سبب، شرطیت شرط، مانعیت مانع، رافعیت رافع. توجه برای چه؟ برای سبب، سبب و شرط و مانع و رافع تکلیف. خب اون وقت سببیت سبب، شرطیت شرط، مانعیت مانع، رافعیت رافع، اینا چی هست؟ یاد جمع اینا نمیرسه. برای اینکه این سببیت سبب، خب خود سببیت که منتظر دیگه از سبب، اما سبب چیه؟ سبب تکوینیه. خلاصه مطلب اینه، نه سبب جعلی و شرعی، سبب تکوینیه، سببیتش، علیتش. پس بنابراین در عداد امور جعلی شرعیه نیست، چون منشأ تکوینی داره. ذات سبب که منشأ انتزاعه امر تکوینیه، سببیتش هم تکوینیه. اتفاق فرمودید و همچنین شرطیت و مانعیت و رافعیت. خب مثال، مثالش عبارت است از مثلا دلوک و شمس در رابطه با وجوب و صلاة. توجه فرموده اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. پس معتقدیم که طبق آیه شریف هم هست دلوک و شب، دلوک معنی چیه؟ معنی زوال. چی گفت زوال؟ چه بهش جایزه بدیم؟ معنای زواله، معنی زوال، زوال شمس یعنی زور شدن. زور شرعی، زور شرعی چیه؟ عبارت است از رسیدن خورشید، قرص شمس، به خط نصف النهار. وقتی که به نصف النهار رسید دیگه زور شرعیه. این هم بهش میگن دلوک، هم بهش میگن زوال. آه. اما دلوک که به معنای دلکه، دلک یعنی ساییدنه، که کهنه خط نصف النهار که یه خط شمال جنوبیه، فرض میشه شمال جنوبی، بین وسط آسمون از شمال به جنوب. توجه فرمودی خط نصف النهار بهش میگن. این خورشید که از سمت شرق حرکت میکنه، حالا در حسب ظاهر که داریم میبینیم، حالا به عکسش واقعش خب مثلا کره زمین میچرخه و اشکالی نداره، بالاخره دوتا یه نتیجه میدن. عرض میشه بخدمتتون به حسب ظاهر خورشید حرکت میکنه، از کجا؟ مشرق. میاد میره تا کجا؟ هر روز در حرکت وضعیش، تا به حرکت انتقالی نداریم، حرکت میکنه از مشرق میره به سمت مغرب. وقتی که از مشرق حرکت میکنه و میره به طرف مغرب، و خود و خود عبور میکنه این خط نصف النهار. توی خط نصف النهار خود وسطه، وسطه یعنی تو راهشه، باید ابالاش عبور کنه. خب اون وقت دلوک و شمس نه مثل اینه که این یه بندیه یه چیزیه که این بهش میرسه و میسایدش. دلک به معنای مالوندن و ساییدنه، چیزی به چیزی. دلاک را چرا میگن دلاک؟ برای اینکه میمالانند تیغ را روی سر انسان. دلکه دلک اصلا به معنی همین ساییدنه و مالیدن چیزی به چیزی. یعنی خورشید که اثر خط نصف النهار، خط فردیه هم اصلا، خط واقعی نیست. اتفاق برمونی پس این دروک معنی ثابیدنه که جهنه شمس عبور میکنه ثابیده میشه. خب اون وقت این به معنای دیگه ظهر شرعیه. این ها از باب تشبیه و استعارات، حالا چون در زبان عرب خیلی دایره تشبیه و استعارات فراوان، حالا دیگه جای دوری نریم، بعد یاد این سر اصل مطلبمون. نه 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 بحثم جای دیگه نمارید و به اون معنی هم نیست، به همین معنی که حرف کردم. خب عرض شود به خدمت شما، دلوک و شمس حقم السلات لدلوک شمس علاقه تقلیه. برگردیم سر مطلب، این دلوک و شمس سببیت برای چه داره؟ برای وجوب صلات، برای اینکه تا دلوک شمس نشود وجوب صلاتی در کار نیست. پس این دلوک و شمس سبب می شود از برای وجوب صلات. قبل از ظهر خدای تبارک و تعالی واجب کرده بر ما نمازی، از ما خواسته؟ نه. که این وجوب به ما متعلق میشه موقعی که دلوک شمس صورت بگیره. پس دلوک شمس سببیت دارد برای وجوب السلام. خب شرطیت مثل چه؟ شرطیت مثل استطاعت نسبت به وجوب حج. خیلی خوب، مکلف بالغ عاقل اگر مستقی نباشد لا یجب علیه الحج. چه یجب علیه الحج؟ موقعی که مستطیع بشه، وقتی که به استطاعت رسید فصار مکلفا بالغا عاقلا مستطیعا. مستطیع که شد اون وقت یجب علیه الحج، حج برش واجب میشه. پس بنابراین این استطاعت میگم شرطه. شرط برای چه؟ شرط برای وجوب الحج. خب اینم شرطیت. شرطیت برای چی؟ برای تکلیف که همون وجوب باشه، نه برای مکلفه. اینه دارم حلاجی میکنم برای این که قاطی نکنیم. اگر شرط یا جز یا چه مثل این مسائل راجع به مکلفه بود اونی تو قسم دوم، الان ما داریم قسم اول رو میخونیم. تو قسم اول طرف بحث ما خود تکلیفه، یعنی سببیت و تکلیف، شرطیه یه تکلیف، مانعیه لتکلیف، رافعیه لتکلیف. خب حالا این سببیت، عنوان سببیت و عنوان خب مثلا منتظر از یه ذاتی که ذات عبارت است از ذات و سبب. سبب به اعتبار ترتب مسبب برش انتظار سببیت. کی انتظار میکنه؟ عقل. اینم شکی درش نیست، اما میخواییم ببینیم منشه انتظار چیه؟ آیا یک جعل شرعیه؟ یا منشه انتظار یک امر تکوینیه؟ صاحب کفایه میفرماید منشه انتظار یک امر تکوینیه، یک امر تکوینیه. فلهذا حل می شود خدمت شما ید جعل شرعی به اینا نمی رسد، لا استقلالا ولا تبعا. توجه فرموده. خب دیگه حالا مثلا مثال هم بخواید بزنیم، یه قدر دیگه مثال بزنیم. مثلا فرض بفرمایید که مانعیت، مانعیت از تکلیف، مانعیت از تکلیف هم یکی هم مثال هایی که صاحب کفایی فرمود. مانعیت از تکلیف مثل چه؟ مثل مرض. مرض به سفر نسبت به وجوب صوم. اگر مکلف، الکل مکلفن یجب علیه الصوم، لیکن اگر مریض باشه، بیمار باشه یا مسافر باشه، این مرض و سفر مانع میشن. دیگه مانعن از چی؟ مانعن از وجوب صوم. راسه هم همون مانعه، منتهاب در صورتی که بقاهن حاصل بشه. یعنی اگر در از اول بود و مانع شد بهش میگن مانع. اگر در اثنا سر کلش پیدا شد میگن رافه. حالا مسافرت کنید همین مرض، مرض چیز خوبی، مرض هم میتونه مانع باشه اگر از اول بود، هم میتونه رافه باشه اگر در اثنا. مثلا انسان اول روز مریض نبود، صبح هم برش واجب هست یا نه؟ بله واجب، شروع کرد، در اثنا مریض شد، حالا واجب ادامهش بده یا دیگه وجوب ساقط میشه؟ ساقط میشه. این سقوطش در اثنا لاجل المرض میتونیم اسمش بگذاریم رافعیت. فعلا کل تقدیر برگردیم، این قسم اوله که میفرماید این اصلا دیگه جعل شرعی دخالت نداره، منشأ انتزاعی داریم و اون هم امر تکوینی است. حالا اول میخواست قسم بخونیم بعد بیم به سراغ استدلالاتش، یا اول استدلال هم دیگه بخونیم تمومش بکنیم؟ در قسم اول استدلالش هم بید. استدلالش این است که این سببیت برای تکلیف مثلا مثل دلوک و شمس برای چی؟ برای وجوب و صلا. میفرماید که اولا اگر منتزع باشه، این ما خب میگیم از امر تکوینی، خب این حرف دیگریه، اما شما که میگید منتزع، منتزع منهش، منشأ انتزاعش یک امر شرعی است، و امر شرعی چیه؟ لابد پاسخ میدید از خود تکلیف، از تکلیف، به خاطر اینکه نه تکلیف میاد مترتب میشه بر زوال شمس. اون وقت ارشد خدمت شما بگوییم که منشأ انتزاع همینه، که انتزاع میشه و سببیت زوال برای وجوب شمس از چی انتزاع میشه؟ از یه امر اعتباری. و امر اعتباری چیه؟ حالا صاحب کفایی از ما سوال میکنه، ما در جواب بگوییم که خود همین وجوبه، همین وجوب صلات، وجوب صلات مترتب بر چه؟ بر زوال شمس. نه وجوب صلات مترتب بر زوال شمس شده، باید یه رابطه سببیت مسببیتی عمل آمده دیگه. پس منشأ انتزاع سببیت را بیاییم چه بگوییم؟ بیاییم خود تکلیف بگوییم، خود اون وجوب صلات که مترتب على زوال شمس، فهذا صار منشأ للانتزاع و هو امر شرعی، امر شرعیه. این به عنوان انقلتی، یعنی آقا صاحب کفایه میگه اگر بخواید شما یه همچه حرفی بزنید که نتیجتاً بگید تکوینی نیست، منشأ انتزاع جعلیه، خب سوال میکنیم که اون چیزی که جعلیه چیه؟ میگید خود وجوب الصلاة المترتب على زوال الشمس، این منشأ انتزاع سببیته. و مسببیت هر دو، که وجوب الصلاة مسبب و زوال الشمس سبب، از کجا انتظار کردیم؟ از اینکه اون مترتب شده بر این. خب ساعت کفایه اینه به عنوان این خلطی بر خودش میتونه مطرح بکنه. جواب چه میگه؟ حالا بدون اینکه یه خلط را خیلی واضح مطرح بکنه، از اول جواب چه میگه؟ میفرماید اگر یه همچه توهمی بخواهد برای شما حاصل بشود، این درست نیست. برای این که تکلیف چون مترتب بر زوال شمس متأخر از زوال شمس، و حالا که سببیت زوال شمس برای اون در رتبه متقدمه بوده. ببینید همیشه سببیت که معنی چیه؟ معنی منشئیت و مبدئیت برای ترشح معلول، اون در رتبه سبب، در رتبه مقدمه بر مسبب. اگر منتزع کردیم سببیت را از وجوب الصلاة عقیب زوال شمس، لازم میاد که چی؟ که رتبش متأخر بشه، و حالا که سببیت و سبب فی رتبت سابقت علن مسبب، نمیشه منتزع بشه از امر متأخری. این یک استدلال. استدلال دومش این است که می فرماید، حالا این دیگه اصلا از ذهنمون خارج بکنیم این استدلال اولی که استدلال دومی خوب بفهمیم. استدلال دوم این است که می فرماید خب این چیزی که منشأ میشه برای چیزی، مثلا زوال شمس که منشأ شده برای وجوب صلات، سبب شده برای وجوب صلات، می فرماید اگر این مشتمل بر یه خصوصیت تکوینی، یعنی یه ویژگی تکوینی در این زوال شمس نباشد که اقتضا داشته باشد اون را اتفاق برمودید، هیچ چیزی نباشه، لازم می آید تأثیر هر چیزی در هر چیزی، تأثیر کلش این فی کلش. یعنی خلاصش این است که می خواهد بفرماید که اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما، شارع اولا حکیمه، خب بی خودی نمیاد با یه چیزی، پس زهر و زوالا که من شهر قرار میده برای وجوب صلات از بابت این است که یه خصوصیت تکوینی، یه منشأی، یه خصوصیتی، یه خاصیتی در این زوال شمس تکوینا وجود داشته که اقتضا داشته وجوب صلات را، و اینا خلاصه میاد حد و مرز، یعنی هر چیزی مسببش از هر چیزی، علت این که یه چیز خاصی منشأ میشه سبب میشه برای یه چیزی اینه که رابطه تکوینی بینش وجود داره، یه سنخیتی وجود داره که به واسطه اون سبب سببیت پیدا کرده است برای این مسبب. مثلا فرض کنیم نسبتا نار نسبت به حرارت، نار می سوزاند، نار حارتون آتش گرمه و باسته گرمش هم می سوزانه، خب این یعنی هیچ منشأ ذاتی ندارد، همیشه هر چیزی که خلاصه مثلا این است که سبب می شود از برای یک مسببی، لا یکون ذلک الا لخصوصیت فی ذلک السبب اقتضى السببیه. خیلی خوب، حالا اینجا ولو سببیت از ولی وجود باشه، به الا خلاصه میاد هر دو مرد در تشریح، یعنی شارع میاد هر چی که مثلا بی مناسبت به جای زبانشان یه چیز دیگه، چرا برای یه چیز دیگه چیز نمی کنه، وجوبی جعل نمی کنه، همچه کاری نمی کنه، اما در اینجا می کنه، خب لابد این خصوصیتی در این زبانشان بوده که همچه اقتضایی داشته، توجه فرمودی. اصل هازا می فرماید که اینم دلیل دوم، پس بنابراین سببیت که مثلا منتزع میشه از ذات سبب به واسطه یک خصوصیت تکمینی است که در طبیعت و نهاد این سبب وجود داره که از جهت اون اقتضا کرده از ترتب مسبب را. حالا میم به سراغ ای زبالشم، ای زبالشم حتما مشتمل بر یک خصوصیت تکوینی که اون خصوصیت تکوینی اقتضا کرده است که شاره به خاطر اون جعل وجوب و صلات بکند عقیب زبالشم. بله، یا لا مثلا نه حالا ممکن جعلم کرده وجوب خواهد شاره شاره، اما چی وادارش کرده؟ وادارش کرده که این کار بکنه، اون هم خصوصیت تکوینی که علیت تکوینی هست. خلاصه آخوند اینجا میخواهد بفرماید در این موارد علیت تکوینیه، یه معتلتون نکنی. خلاصه حرف آخوند، فرمایش آخوند در اینجا چیه؟ این است که علیت تکوینی، یعنی مثلا زوال شمس که علیت برای وجوب صلات یه امر تکوینیه، و استطاعت که شرط از برای وجوب الحج، شرطیتش یه منشأیت منشأ تکوینی داره. به همین دو تا دلیلی که عرض کردیم، دلیل اول و دلیل دوم، با هکذا مانعیت و هکذا رافعیت. خود در مانعیت چه میگوییم؟ در مانعیت دوش بکنید خواب نرید آقایی، در مانعیت چه میگوییم؟ در مانعیت هم میگوییم که لابد یه تأثیر تکوینی درش هست که عدمش دخیله، عدمش دخیله، مانع، مثلا مرض که مانع از وجوب الصوم، اینجا عدمش دیگه دخیله، عدمش دخالت داره، یعنی مرض نباید باشد، چون مرض مخلم نمیذاره، مانع میشه، پس اینجا عدمش، عدم المرض دخیلون فی وجوب الصوم. خب آدم به همون صورت حتما این فرمودی که این دخالت حتما تکوینیه، تا این ما یه منشأ تکوینی نداشته باشیم این مطلب درست نمیشه، و الا هر جمعه لازم میاد. این اصطلاح قسم اول و استدلال آخر. نه خب آخون به اونا کاری ندار، آخون فقط بحث سر سببیت هم،
سببیتی در احکام ظاهری وجود داشته باشه، وجود داره، من اونجا چطور میشه تکوین رو فرض کرد؟ یه حکم ظاهریه دیگه، بحث رو واقع که نیست که بخوام تکوین وجود رو مثل دلوک شمس داری ها.
نه منشهش یه سببی اول پیدا بکن برای حکم ظاهری تا من خدمت رو عرض بکنم. سببی عین نظر که از بحث خارجه، اما همون حکم ظاهری اگر سببی داشت ما سببیتش تکوینی، مثل چه؟ مثل تحیل، حکم ظاهری را شاهده برای کجا جعل کرده؟ برای شک و تحیل، خب برای خروج از تحیل در مقام عمل، خب این حیلت در مقام عمل این تحیل و این شک سببیت دارد از برای اون حکم ظاهری، درسته؟ خود سببیت هم داره، میگه حتما یه خاصیت تکوینی داره، اگر یه منشأ تکوینی نمیداش چرا ارشد شاره یه حکم ظاهری رو یه جای دیگه جعل نمیکرد، برای یه موضوع دیگه، برای یه موارد دیگه، خود ترجیح برا مرجح لازم میاد. پس معلوم میشود که در این شک و تحیر یه خاصیت تکوینی وجود داره که این شاره ای کار کرده. این قسم اول مگوب بخبر دارش و سلالله علیه و محمد 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 و